سلام، امروز ششم ژانویه 2026 و قراره بریم سراغ منابعی که برامون فرستادید و یه موضوع خیلی عجیب، شاید هم یکم نگران کننده رو با هم کالبدشکافی کنیم. سوالی که این منابع مطرح میکنن اینه: چه بلایی سر اینترنت اومده؟ چرا وقتی آنلاین میشیم حس میکنیم وارد یه شهر خالی از سکنه شدیم؟
نویسنده این مطالب یه ادعای خیلی بزرگ داره. میگه تئوری اینترنت مرده دیگه یه تئوری توطئه نیست، بلکه واقعیتیه که داریم توش زندگی میکنیم. اینترنت دیگه دست ما آدما نیست.
دقیقاً، و هدف ما امروز اینه که بفهمیم این اتفاق چطور و چرا افتاد. این فقط یه بحث فنی نیست، درسته؟ میخوایم ببینیم این فناوری‌ها چطور مرز بین واقعیت و شبیه‌سازی رو از بین بردن، چه تأثیر روانی عمیقی روی همه ما گذاشتن، و مهمتر از همه، انسان‌ها برای بقا تو این اکوسیستم جدید چه راه‌هایی پیدا کردن. این یه جور راهنمای بقا برای دنیای دیجیتال امروزه. عالیه. خب، اولین چیزی که تو این منابع توجه منو جلب کرد این بود که نویسنده میگه مشکل دیگه فقط الگوریتم ها نیستن. یعنی تا چند وقت پیش هممون از الگوریتم های پیشنهاد دهنده یوتیوب یا اینستاگرام شاکی بودیم، ولی الان انگار خود بازیگرا عوض شدن. از یه تشبیه خیلی قوی استفاده میکنه: تئاتر عروسکی.
تئاتر عروسکی دقیقاً همینه.
انگار ما نشستیم و داریم نمایش ربات‌ها رو تماشا می‌کنیم.
این دقیقاً قلب ماجراست. ببین، این یه تغییر پارادایم اساسیه. تا چند سال پیش هوش مصنوعی یه جور کتابدار بود. محتوای تولید شده توسط آدما رو می‌گرفت و بر اساس سلیقه ما مرتبشون می‌کرد و بهمون نشون می‌داد. اما امروز هوش مصنوعی خودش نویسنده و کارگردان شده. اون اکانتی که تو ایکس باش بحث میکنی، اون اینفلوئنسری که تو اینستاگرام دنبالش میکنی،
یا اون کسی که زیر پست لینکدین بهت تبریک میگه.
دقیقاً. ممکنه هیچ کدوم وجود خارجی نداشته باشن. هوش مصنوعی از مرحله مدیریت محتوا به مرحله خلق کامل محتوا رسیده.
و این یعنی ما دیگه حتی تماشاچی هم نیستیم، انگار بخشی از دکور صحنه شدیم، چون اون اکانتا دارن با هم حرف میزنن، ترند میسازن، دعوا میکنن و ما فقط اون پشتیم. این از دست دادن عملیات خیلی حس عجیبیه، به خصوص وقتی به ابزارهایی که این وضعیت رو ساختن نگاه میکنیم. منابع به طور مشخص به چند تا قاتل اصلی اشاره کردن. فکر کنم باید از سوراسری شروع کنیم.
بله، سوراسری یه نقطه عطف بود. قبل از اون ویدیوهایی که ساخته شده با هوش مصنوعی خب کوتاه بودن، بی صدا، پر از ایرادات فیزیکی عجیب و غریب. اما منابع توضیح میدن که سوراسری تونست ویدیوهای 10 دقیقه‌ای با دیالوگهای کاملا هماهنگ با لب، نورپردازی سینمایی و فیزیک بی نقص بسازه. نتیجه مستقیمش چی بود؟ انفجار پدیده‌ای به نام اینفلوئنسرهای غیر واقعی.
یعنی همون شخصیت‌هایی که یه زندگی کامل و بی‌نقص دارن، سفر میرن، غذاهای هیجان انگیز میخورن، ولی در واقعیت فقط چند خط کد هستن.
دقیقاً. شما با یه آواتار ارتباط عاطفی برقرار میکنید، نگرانش میشید، از موفقیت‌هاش خوشحال میشید، محصولاتی که تبلیغ میکنه رو میخرید، در حالی که اون شخصیت هیچ وقت نفس نکشیده. این یعنی مغز ما دیگه نمیتونه به چشممون اعتماد کنه. مرز بین واقعیت بصری و خیال کاملا محو شده.
از دست دادن اعتماد بصری واقعا ترسناکه، ولی حداقل میدونی که داری یه چیز ساختگی تماشا میکنی. برای من وقتی خود کلمات غیر قابل اعتماد میشن اوضاع خیلی خطرناکتره. وقتی یه متن میتونه تظاهر به داشتن احساسات، نقص و حتی کنایه کنه. اینجا جاییه که منابع به GPT-6 اشاره میکنن، درسته؟
نکته شگفت انگیز اینجاست. دقیقاً همین توانایی در تقلید از نقصهای انسانیه. مدل‌های قبلی مثل GPT-4 لحن کتابی و بی‌نقصی داشتن، مثل یه دانشنامه حرف می‌زدن. اما نویسنده توضیح میده که GPT-6 آموزش دیده تا انسان به نظر برسه. یعنی چی؟ یعنی میتونه عمدن غلط املایی داشته باشه، میتونه شوخی‌های کنایه‌آمیز بکنه، میتونه عصبانی بشه.
یعنی از کلمات عامیانه استفاده کنه؟
دقیقاً. به همین دلیله که تشخیص یه کامنت واقعی از یه کامنت نوشته شده توسط GPT-6 مثلا تو بخش نظرات یه سایت خبری تقریبا غیر ممکن شده.
پس اون بحثای داغ سیاسی یا اجتماعی که زیر پست‌ها می‌بینیم ممکنه اصلا گفتگوی دو تا هوش مصنوعی با هم باشه که دارن افکان عمومی رو به یه سمت خاص هدایت کنن؟
کاملاً. این مدل‌ها میتونن در عرض چند ساعت بدون دخالت حتی یک انسان یه محصول رو محبوب یا منفور کنن یا حتی روی نتیجه انتخابات تأثیر بذارن. این یه سلاح کشتار جمعی اطلاعاتیه و اینجاست که به هسته اصلی مشکل میرسیم. چیزی که خود این مدل‌ها رو داره از درون مسموم میکنه. مفهومی به اسم فروپاشی مدل.
فروپاشی مدل یا مدل کلاپس. این بخش از منابع واقعا منو یاد فیلمای علمی تخیلی انداخت. انگار یه سیستم داره خودش رو میخوره.
تشبیه دقیقیه. ببین، مدل‌های هوش مصنوعی برای یادگیری به حجم عظیمی از داده نیاز دارند. تو چند سال پیش این داده‌ها محصول فکر و خلاقیت انسان بود. تمام کتاب‌های تاریخ، مقالات علمی، عکس‌های واقعی، مکالمات انسانی، اینترنت یک کتابخونه بزرگ از تجربیات بشری بود. اما در سال 2026 بخش عمده‌ای از اینترنت با محتوای تولید شده توسط خود هوش مصنوعی پر شده.
پس این مدل‌های جدید دارن از محتوای مدل‌های قدیمی‌تر یاد می‌گیرن، این که خیلی خطرناکه.
دقیقاً. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که GPT-7 داره از مقالاتی یاد می‌گیره که GPT-6 نوشته. سورا 4 داره با ویدیوهای آموزش می‌بینه که سورا 4 ساخته. نویسنده وضعیت رو به کپی گرفتن مداوم از روی یک کپی تشبیه می‌کنه. تو هر مرحله یه مقداری از وضوح، جزئیات و اصالت از بین میره. مثل یه خاطره‌ای که نسل به نسل منتقل میشه و هر بار یکم تغییر می‌کنه. تا اینکه دیگه هیچ شباهتی به واقعیت اولیه نداره.
پس اینترنت داره حافظش رو از دست میده و به جاش داره داستانهای ساختگی خودش رو باور میکنه. خب، این دیگه فقط یه مشکل فنی نیست. این یه بحران هویتی برای کل فضای دیجیتاله. یعنی فقط کیفیت محتوا پایین نمیاد.
از اون هم خیلی بدتره. واقعیت به طور سیستماتیک تحریف میشه. قبلاً پدیده‌ای به نام توهم یا آلوسینیشن تو هوش مصنوعی وجود داشت که به عنوان یه باگ یا خطا شناخته می‌شد. مثلا مدل به اشتباه میگفت فلان شخصیت تاریخی کاری رو انجام داده که هرگز نکرده. اما حالا این توهمات به عنوان داده جدید وارد چرخه آموزش مدل‌های بعدی میشن و به عنوان فکت تثبیت میشن. یه تالار آینه است که توش هوش مصنوعی فقط باستاب تحریف شده خودش رو می‌بینه.
و ما آدم ها هم وسط این تالار آینه گیر افتادیم و خب طبیعتاً این وضعیت داره روی روان ما تأثیر میذاره. منابع به یه پدیده خیلی خاص اشاره میکنن. سولیپسیزم دیجیتال. این حس که شما تنها موجود آگاه و واقعی در دنیای آنلاین هستید و بقیه فقط شخصیت های یه بازی کامپیوتری هن.
این یه بحران اگزیستانسیال جدیده. مثال لینکدین که تو منبع اومده بود خیلی گویاست. شما پستی در مورد موفقیت شغلیتون منتشر می‌کنید. 50 نفر میان و با جملات بی‌نقص به شما تبریک میگن. اما شما تو اعماق وجودتون این تردید رو دارید که شاید هیچ کدوم از این تبریک‌ها از طرف یه انسان واقعی نبوده. این حس انگیزه ی انسان برای خلق کردن و به اشتراک گذاشتن رو از بین میبره.
این حس تنهایی خیلی آشناست. گاهی تو لینکدین یه کامنت میذاری و 100 تا لایک میگیری و با خودت فکر میکنی واقعاً چند نفر از اینا یه لحظه‌ام به حرف من فکر کردن؟ یاد یه کامنتی افتادم که زیر یکی از پستای خودم دیدم. یه جمله بی نقص و حمایتی بود ولی انقدر بی نقص بود که مشکوک شدم. و بعد فهمیدم هیچ وقت نمیتونم مطمئن بشم. اون حس خیلی بد بود.
دقیقاً. این یه سوال مهم رو پیش میکشه. انگیزه انسان برای تولید محتوا چی میشه؟ وقتی میدونید که تعاملات شما واقعی نیستن، چه انگیزه برای اشتراک گذاری افکار یا آثار هنری خودتون دارید؟ منبع اشاره میکنه که خیلی از شرکت ها حالا از مزارع ربات یا بات فارمز استفاده میکنن تا تعامل کارمندانشون رو به صورت مصنوعی بالا ببرن که تو الگوریتما بهتر دیده بشن. وقتی تعاملات بی‌معنی میشن، نتیجهش افسردگی، پارانویاست و عقب نشینی خلاقیت انسانی. چون یه انسان هیچ وقت نمیتونه با سرعت و حجم و کمالگرایی ماشین رقابت کنه.
خب اینجاست که آدم وسوسه میشه کلن بی خیال بشه و بره یه گوش قایم شه. واکنش آدم ها هم همین بوده، منابع به همین نتیجه رسیدن. نویسنده به تئوری جنگل تاریک اشاره میکنه که انگار دقیقا همین ایده رو توصیف میکنه.
بله، و این یه واکنش کاملا منطقی و قابل درکه. تئوری جنگل تاریک میگه توی کیهان پر از تمدن‌های ناشناخته هوشمندانه ترین کار برای بقا سکوت کردنه، چون هر صدایی که تولید کنی ممکنه توجه یه شکارچی متخاصم رو جلب کنه. تو دنیای اینترنت 2026 این شکارچی‌ها ربات‌ها و الگوریتم‌ها هستن. بنابراین آدم‌ها دارن یاد می‌گیرن که برای حفظ سلامت روان و ارتباطات واقعیشون باید ساکت بشن و به سایه‌ها پناه ببرن.
پس اینترنت عمومی عملاً به یه زمین بازی برای ربات‌ها تبدیل شده و آدم‌ها دارن به فضاهای خصوصی و امن‌تر فرار می‌کنن، مثل اینکه از یه شهر شلوغ و پر از آلودگی صوتی به کلبه‌های کوچیک و دنج تو جنگل پناه ببریم.
دقیقاً، اینترنت عمومی به یه زباله‌دان اطلاعاتی تبدیل شده و اینترنت واقعی، یعنی جایی که ارتباطات انسانی معنادار اتفاق می‌افته، به فضاهای زیرزمینی رفته. منابع به چند نمونه مشخص از این جنگل‌های تاریک اشاره کردن که خیلی جالبن. اول، سرورهای دیسکورد خصوصی که برای ورود نیاز به احراز هویت بیومتریک دارن، یعنی شما باید با اسکن چشم یا اثر انگشت ثابت کنی که یه انسان واقعی هستی.
واو.
دوم، بازگشتی چشمگیر به ابزارهای قدیمی تر مثل ایمیل و وبلاگ‌های شخصی. افراد برای فرار از پلتفرم‌های الگوریتم محور به ارتباطات مستقیم روی آوردن.
و یه راهکار فنی‌تر هم مطرح شده بود که به نظرم خیلی آینده نگران است. اثبات انسان بودن.
بله. پروتکل‌های اثبات انسان بودن یا Proof of Personhood. این سیستم‌ها به آدم‌ها اجازه میدن محتوای خودشون رو به صورت دیجیتال امضا کنن و با یه هویت تایید شده انسانی ثابت کنن که این متن، عکس یا موسیقی توسط یه شخص واقعی تولید شده، نه یه هوش مصنوعی. این مثل یه برچسب ارگانیک برای محتوای دیجیتاله.
این راهکارها مثل ساختن قایق نجات وقتی کشتی داره غرق میشه. ولی برای ما که هنوز روی عرشه هستیم و داریم با بقیه حرف میزنیم قضیه فرق میکنه. سوال اصلی اینه که تو این دنیای جدید اصلا چطور بفهمیم کسی که باهاش چت میکنیم واقعیه؟ منابع تاکید میکنن که ابزارهای تشخیص هوش مصنوعی دیگه قابل اعتماد نیستن.
درسته، چون خودشون با هوش مصنوعی ساخته میشن و همیشه یه قدم عقب هستن. برای همین راهنمای بقایی که توی نوشتار آمده روی ویژگی‌های ذاتی انسانی تمرکز داره، نه ابزارهای فنی. 4 نکته اصلی رو مطرح میکنه. اول، دنبال نقص بگردید. هوش مصنوعی به سمت کمال گرایش داره. گرامر بی نقص، نورپردازی متقارن، صدای بدون مکس. در حالی که انسان‌ها طبق می‌زنن، دستشون موقع فیلمبرداری می‌لرزه، جملات نامنظم می‌سازن، این نقص‌ها حالا به نشانه‌های اصالت تبدیل شدن.
ولی این راهکارا یکم ناامید کننده نیست؟ اینکه ما باید مثل کاراگاه دنبال نقص و اشتباه بگردیم تا بتونیم یه ارتباط انسانی برقرار کنیم، این خودش یه جور شکست محسوب نمیشه؟
این دیدگاه کاملاً درسته و نشون دهنده عمق بحرانه. ما به نقطه‌ای رسیدیم که اصالت نیاز به اثبات داره. اما راهکار دوم شاید کمی امیدوار کننده تر باشه. حافظه بلند مدت رو امتحان کنید. از طرف مقابل بخواهید به مکالمه‌ای که چند ماه پیش داشتید یا یه خاطره مشترک اشاره کنه. حتی پیشرفته ترین مدل‌ها هم در بیاد آوردن زمینه طولانی مدت مکالمات قدیمی دچار مشکل میشن. حافظه انسانی برخلاف حافظه کامپیوتری با احساسات گره خورده.
راهکار سوم هم خیلی خلاقانه بود. درخواست‌های فیزیکی آنی.
بله، از طرف مقابل بخواهید همین الان یک کار غیرمنتظره انجام بده و ازش عکس بگیره. مثلا عکسی از کفشش که روی اون یه قاشق گذاشته شده. این یه ترکیب ابسورد و غیرمنتظر است که مدل‌های تولید تصویر به سختی میتونن اون رو در لحظه و به درستی بسازن. البته نویسنده هشدار میده که سورافور شاید به زودی این مشکل رو هم حل کنه.
و در نهایت راهکار چهارم که کمی فنی تره، استفاده از امضای دیجیتال یا C2PA.
دقیقاً،
C2PA یه استاندارد جدیده که شرکت‌های بزرگ مثل کانون، سونی و ادوبی دارن ازش حمایت می‌کنن. طبق این استاندارد، دستگاه‌های واقعی مثل دوربین‌های عکاسی به صورت خودکار یه امضای رمزنگاری شده به اطلاعات فایل اضافه می‌کنن. این امضا مثل یه شناسنامه دیجیتال عمل می‌کنه و ثابت می‌کنه که این عکس توسط یه لنز و سنسور فیزیکی واقعی گرفته شده.
خب بعد از بررسی همه اینها به یه جمع‌بندی می‌رسیم. منابع تصویر بسیار تاریکی رو از آینده اینترنت ترسیم می‌کنن. پس اینترنت عمومی اون فضای گفتگوی بازی که ما می‌شناختیم و باهاش بزرگ شدیم واقعاً تموم شده. درسته؟
نویسنده معتقده که بله، وب عمومی به عنوان یه فضای گفتگوی همگانی انسانی مرده. اون رویای دهکده جهانی که توش غریبا میتونستن به شکل معناداری با هم ارتباط برقرار کنن از بین رفته و جاش رو به یه شبیه‌سازی عظیم داده. اما شاید این مرگ لزوماً پایان همه چیز نباشه، بلکه شروع یه دوره جدیده. این وضعیت بحرانی ما رو مجبور میکنه تا ارزش و معنای ارتباط رو از نو برای خودمون باز تعریف کنیم.
این نکته پایانی منبع هم خیلی به دلم نشست. شاید همونطور که در پایان این نوشتار اومده، با ارزشترین کالا در سال 2026 دیگه یه پست وایرال شده با میلیون‌ها لایک مصنوعی نیست، بلکه یه ملاقات حضوری و نوشیدن یه فنجان قهوه واقعیه، جایی که هیچ الگوریتمی نمیتونه مکالمه شما رو پیش بینی کنه و هیچ رباتی نمیتونه جایگزین یه لبخند واقعی بشه.
و نویسنده شما رو با این فکر نهایی و کمی تحریک‌آویز تنها میذاره. در این واقعیت جدید ما آخرین بازماندگان دنیای آنالوگ هستیم. ما کسانی هستیم که به یاد داریم ارتباط انسانی واقعی چه حسی داشت. پس مراقب خودتون و ارتباطات واقعیتون باشید. و اگر این کلمات رو میشنوید و انسان هستید، لطفاً پلک بزنید.